عزت هشم نصف نصیخ تولاس باران موشه مناشق هدت یعقوب ادامه فراز و نشیب خروج از مصر. خب ما جلسات گذشته 10 ضربات رو توضیح دادیم که ضربه آخر مکت به خروت زمانی که بر مصری ها وارد میشه، اون موقع دیگه پر و دنبال مشرب بنو و هرون میگرده که اونها را پیدا بکنه و به اونها میگه خودتون همراه با فرزندانتون، همراه با گله و گوسفندایی که دارید و تمام ثروتی که در مصره، بیاید از مصر فوراً بیرون برید. به خاطر اینکه پرعو ترسید که خودش هم اول زاد بود که جزء اون اول زادها از بین بره، ولی به خاطر اینکه این معجزه را اطلاع بده به نسل‌های دیگه، پرعو خودش آسیب ندید و همینطور به خاطر اینکه اون معجزات کنار دریا هم برای اسرائیل اتفاق بیفته، خود پرعو آسیب ندید که تمام این معجزات دم دریا هم بیاد و بر مصری ها اتفاق بیفته. گفتیم تمام ثروتی که اسرائیل ها از مصر بیرون میارن از تمام شهرهای مصر بوده به غیر از پای تخت. طبقه یه نظر پای تخت مصر ها که طلا و جواهرات خیلی زیادی داشته اونا با خودشون نمیارن بیرون و وقتی که کنار دریا ضربه میبینن مصری ها اون ثروت ها با خودشون بیرون آورده بودن. یا طبقه یه نظر گفتیم خزانه پرعو، خزانه‌ای که داشته اون موقع خالی نشده بوده وقتی اسرائیل از مصر بیرون میان و زمانی که دم دریای سرخ میان و مصری‌ها آسیب میبینن اون ثروت ها پرعو به اونها میده که راضی بشن به دنبال اسرائیل برن. و ما میبینیم تو توره هم میگه که خود پرعو اومد و اون مرکبش ها سوار کرد که اصلا برخلاف طبیعت بوده که پادشاه خودش بیاد و اون مرکبش رو بخواد آماده بکنه. میاد خود پرعو مرکبش رو آماده میکنه، ثروتش رو تو خزانه باز میکنه، به تمام مصری ها میده و میان خودشون رو با اون ثروت تزیین میکنن، آرایش میکنن که بیان به دنبال اسرائیل برن. خب در نهایت پس اسرائیل زمان خروج از مصرشون فرا میرسه. برگردیم به بحث خودمون، زمان خروج از مصر فرا میرسه و خب یکی تو میدراش میگه به شکلی تنظیم کرده بودن مصری ها که اگه یکی از دروازه های مصر بیرون می اومده یکی از حیوانات شروع به صدا کردن می کرده به صورت جادوگری و متوجه می شدن که از فلان دروازه داره فردی از اونجا از مصر بیرون میاد. به عنوان مثال، مثلا فرض کنیم درهای شمالی مصر جوری تنظیم شده بوده که اگه کسی از اونجا خارج می شده با جادو کاری کرده بودن که تمام سگهایی که تو مصر بودن بیان و پارس بکنن و می فهمیدن که داره از دروازه شمالی یه نفر فرار می کنه. یا به عنوان مثال، مثلا دروازه جنوبی یه حیوان دیگه ای به شکل جادو قرار داده بودن که اگه کسی از اونجا رد می شده تمام حیواناتی که تو مصر بودن می اومدن و صدا در می آوردن و می فهمیدن که یه نفر داره از اون فلان دروازه مصر فرار می کنه. اینه که تو تورا میگه وقتی که ملت اسرائیل از مصر بیرون اومدن حتی یک سگم پارس نکرد. یعنی با وجود اینکه اینقدر جادوگری اونها قوی بود و با جادو کاری کرده بودن که همه حیوانات وحشی به صدا در بیان وقتی که کسی از دروازه مصر رد می شده، ولی الان حتی یک سگ هم پارس نکرد. در میدراش میگه به خاطر اینکه حتی یک سگ هم پارس نکرد حقادش بارخ اومد و مزد سگ ها هم داد که مزدشون به این شکل بوده که وقتی گوشتی نبلا ترافا می شده و غیر قابل خوردن بوده میمدن و اونا جلوی سگ ها مینداختن که به این شکل اونا هم حنا ببرن و استفاده ببرن از اون گوشت و غذایی به این شکل داشته باشن. یا یه توضیح دیگه ای که اگه دقت بکنیم در مقدمه پرخشیرا هم نوشته شده که برای درست کردن پوست سفر تورا به خاطر اینکه اونا دباغی بکنن و حالت اسیدی پیدا بکنه که اون موهایی که روی پوست حیوانات راحت تر جدا بشه و بتونن از اون پوست استفاده کنن برای نوشتن سفر تورا و مزوزا و تفیلین، می اومدن از فضولات سگ استفاده می کردن که اون خاصیت اسیدی داشته و به این شکل پوست ها می اومدن و اون دباغه می کردن که بتونن بیان و از اون پوست استفاده کنن برای نوشتن دواریم شبیق دوشا، موارد مقدس میشه سفر تورا و تفلین و مزوزا. و این هم یکی از مزدایی بوده که به این شکل بهمون سگها داده میشه که وقتی ملت اسرائیل بیرون اومدن حتی یکی از اونها هم پارس نکرد. امروز از اینا استفاده نمیشه، امروز از همون آهک و اسید که استفاده میشه برای جدا کردن اون موها روی پوست، اون همون قدرت ها داره که بتونه بیاد و اون موها رو از پوسته جدا بکنه. خب علاوه بر این که تو تورا میگه که حتی یک سگ هم پارس نکرد، اگه دقت بکنیم میبینیم که الاغ ها به اسرائیل ها کمک کردن که بتونن بارشون رو حمل بکنن و به این شکل بیان اون ثروتی که داشتن تو مصر با خودشون بیرون بیارن. و یه دلیلی که ما میایم و الاغی که اول زاد باشه و نر باشه پتر رخم باشه، اولین الاغ نری که به دنیا بیاد موظفیم که از کهن بیایم و باز خرید بکنیم، اونم یه دلیلش به خاطر اینه که اومدن و الاغ ها به اسرائیل ها کمک کردن که از مصر بتونن اون ثروتشون و اون بارهاشون رو بیرون بیارن. و میدونید دیگه، خب بنابراین اگه کسی یه الاغی داشته باشه که تا به حال زایمان نکرده، برای اولین بار زایمان بکنه این الاغ و نر به دنیا بیاره، موظفه که بیاد و از کهن اونا با یه گوسفند باز خرید بکنه. یعنی یه گوسفندی ها میارن، این گوسفند را میدن به کهن و به این شکل اون الاغ نر را میاد و از کهن باز خرید میکنن. اگه کسی این کار انجام نمیداده، موظف بوده که بیاد عریفه انجام بده، یعنی از پشت گردن میزده اون الاغ نری که اون کره الاغ نری که به دنیا میومده. البته خب ببینید، درسته که ما این دلایلا میگیم برای این دستورات، ولی باید بدونیم که 100% برای هر دستوری که خدا به ملت اسرائیل داده بی نهایت دلیل وجود داره و اینا توضیحاتیه که خخامیم دادن، ولی نمیتونیم بگیم فقط به خاطر این دلیل بوده که خدا اومده و این دستور را به ما داده. هر دستوری بی نهایت دلیل براش وجود داره. و حالا این توضیحات هم در مورد این میثاق‌ها که در تورا گفته شده برای ما خخامیم نوشتن. خب وقتی که اسرائیل از مصر بیرون میان اگه دقت بکنیم، نمیاد خدا اونها را مستقیم از سرزمین پلیشتیم وارد سرزمین مقدس بکنه، بلکه برعکس میان اسرائیل ها دور میزنن و اون موقع وارد سرزمین مقدس میشن که در واقع 40 سال طول میکشه که اسرائیل ها وارد سرزمین مصر بشن. چرا این 40 سال طول میکشه و اصلا چرا میان و دور میزنن و بعد وارد سرزمین مقدس میشن؟ خب چندین دلیل برای این سوال وجود داره. قبلش اینا بگیم، ما میبینیم تو تورا هر موقعی هم که در مورد خروج از مصر موشه ربنو صحبت میکنن، میگن راه 3 روزه ما میخواییم بریم که از مصر تا سرزمین مقدس 3 روز راه بوده. پس چیه که 40 سال طول میکشه و همچنین دور میزنن که وارد سرزمین مقدس بشن؟ خب جواب سوالمون به این شکل که، خب اولین جواب به خاطر اینه که باید تمومه اون افرادی که عبادت زارا پرستیده بودن، بت پرستی کرده بودن، باید از بین میرفتن و نسل اونها باید وارد سرزمین مقدس میشدن. پس اولین جواب که چرا اسرائیل ها 40 سال در بیابان میمونن و بعد وارد سرزمین مقدس میشن، به خاطر اینکه باید بوده تمام اون افرادی که بت پرستی کرده بودن و همچنین بعدی سرزمین مقدس ها گفته بودن، باید از بین میرفتن، باید از دنیا میرفتن و نسل اونها وارد سرزمین مقدس می شده. یه جواب دیگه که چرا اسرائیل ها اومدن دور زدن و مستقیم وارد سرزمین مقدس نشدن، به خاطر این بوده که خب اینا وقتی وارد کنعان می شدن همون موقع باید می جنگیدن با مردم کنعان، باید به دستور خدا می جنگیدن و این ممکن بود که اسرائیل ها بترسن و باعث بازگشت دوباره اونا به سرزمین مصر بشه. بنابراین جواب دومی که میتونیم بدیم که چرا اومدن اسرائیل ها دور زدن، 40 سال طول کشید بعد وارد سرزمین مقدس شدن این بود که اگه جنگا می دیدن منصرف می شدن و ممکن بود که برگردن دوباره به سرزمین مصر. جواب سوم که به این سوال می تونیم بدیم اینه که خب می دونید اگه دقت بکنیم تو تورا زمان گالوت را 430 سال یه جا نوشته، درسته؟ و این 430 سال را خخامیم توضیح میدن که از زمان عهد بین شقه ها بین خدا و ابراهام آوینو این 430 سال شمرده میشه. پس یه جایی که در تورا میگه 430 سال اسرائیل ها توی گالوت بودن از عهد بین شقه هاست. یه جا دیگه که در تورا میگه 400 سال اسرائیل ها در مصر بودن، این 400 سال ها خخامیم توضیح میدن که از تولد یسحاق آوینوه، یعنی وقتی که یسحاق آوینو به دنیا میاد 400 سال بعد اسرائیل ها از مصر بیرون میاد. یعنی 400 سال ها طبق این توضیح توی مصر نبودن، 190 سالش ها بیرون از مصر بودن، 210 سالش ها توی مصر بودن و به این شکل این 400 سال از تولد یسحاق آوینو شروع میشه. جای دیگه در تورا میگه اسرائیل ها 210 سال توی مصر بودن. اینا به چه شکل توی گالوت بودن یا توی مصر بودن، اینا به چه شکل میتونیم توضیح بدیم؟ خب از زمانی که یعقوب آوینو وارد مصر میشن تا خروج بنی اسرائیل از مصر 210 سال طول میکشه. خب میدونید قرار بر این بوده که یعقوب آوینو ما بیان و با قل و زنجیر وارد مصر بکنن، ولی از اونجایی که هقدش باروخو علاقه خاصی نسبت به یعقوب آوینو داشته این ارفاق داده میشه که با احترام کامل افراد اسرائیل 70 نفر که طبق توضیحات یوخبد هم به دنیا میاد در بین اون دروازه های مصر، 70 نفر وارد سرزمین مصر شدن با احترام و کم کم این گالوت گسترش پیدا کرد. پس 210 سال که اسرائیل ها تو گالوت بودن، توی مصر بودن، از ورود یعقوب آوینو بوده و این 210 سال ها چجوری حساب میکنیم که 400 سال بشه؟ این نظر عقیدی داره که وقتی اسرائیل ها 210 سال توی مصر بودن، از اونجایی که شبانه روزی کار میکردن، هم شب کار میکردن، هم روز کار میکردن، در واقع دو برابر میشه، همون 400 سالی میشه که در تورا ذکر میکنه که اسرائیل ها توی گالوت بودن. و همینطور یه توضیح دیگه که خخامی میدن به این شکله که 210 سال که اسرائیل ها تو مصر بودن، این 210 سال خب طبق توضیح میدراش شیش قلو به دنیا میآوردن و تعدادشون خیلی زیاد شد، به تعدادی که قرار بوده تو 400 سال به اون تعداد برسن، تو 210 سال اسرائیل ها به همون تعداد میرسن و همون گالوت روی اون نشامه ها قرار میگیره. در واقع 210 سال گالوت همون 400 گالوت برای تعداد همون نشامه هایی که قرار بوده گالوت بکشن تو این 210 سال اون گالوت ها کشیدن. خب حالا تمام اینا رو توضیح دادیم که بگیم 30 سال سبت افرایم زودتر از زمان خروج از مصر نجات پیدا میکنه، از اونجایی که خب سبت افرایم هنوز قدرت خودشون رو داشتن، درسته؟ سبت افرایم از نسل یوسف صدیق بودن و اینا با زور بازو خودشون 30 سال زودتر از مصر بیرون میان. یعنی میان اینجوری حساب میکنن 430 سالی که ما گفتیم از زمان عهد بین شقه ها بین ابراهام آوینو و خدا حساب بوده، اینا میان میگن نه خب 400 سال از اون موقع حساب میکنن، یعنی 30 سال زودتر و با زور بازو خودشون سبت افرایم بیرون میان که طبق توضیح میدراش حدود 300 هزار نفر بودن و این 300 هزار نفر که از مصر بیرون میان با زور بازو خودشون وقتی که میان میجنگن با پلیشتیم، چون که هنوز زمان نجات فرا نرسیده بود، از پلیشتیم شکست میخورن و میان تمام این اجساد را در دره ای میریزن که بعدها ما میبینیم در دوره یحزقیل شمارخون نبوت میده به یحزقیل که نبوت بیاره که این استخونهایی که تو دره ریخته شده بودن استخونها بیان جمع بشن، یعنی هر استخونی که جدا شده بوده از جسمش میاد و اون اعضای خودش را پیدا میکنه. بعد از این بعد نبوت میاره یه خزقل که گوشت قرار بگیره تو بدن اونها، بعد رگ قرار بگیره، پوست قرار بگیره و نشاما بر اونها قرار بگیره. یعنی تخییت همتیم در دوره یه خزقل اتفاق میفته برای همین 300 هزار نفری که اون موقع 30 سال زودتر از زمان نجات از مصر بیرون اومده بودن. حالا دو تا نظر وجود داره. یه نظر وجود داره که میگن در دوره یه خزقل وقتی اینا زنده شدن دوباره از دنیا رفتن، ولی یه نظر دیگه عقیده داره که این نظر قویه، عقیده داره که وقتی خزقل اونها را زنده میکنه خب بی خود که زندهشون نکرده، اینا زنده میمونن و حتی راو پاپا میاد و یه تفیلینی داشته، اون تفیلینا نشون میده و میگه این مال دوره اجداد من بوده که در دوره یه خزقل میاد و تخییت همیتیم برای اونها اتفاق میفته. حالا اینا را توضیح دادیم که بگیم خدا نیامد اسرائیل را از سرزمین پلیشتیم عبور بده که مبادا بیان این اجساد را ببینن که مال سبط افرایمه و اینا بترسن و فکر بکنن که قرار اینا دور از جون مثل سبط افرایم این اتفاق برشون بیفته. بنابراین میاد و حق دشبار خو کاری میکنه که اسرائیل ها سرزمین پلیشتیم را دور بزنن و از راه دیگه ای وارد سرزمین مقدس بشن. و دلیل دیگه ای که خدا میاد و اسرائیل ها را دور میزنه و مستقیم وارد سرزمین مقدس نمی کنه این بوده که اگه اسرائیل ها همون موقع سه روز بعد وارد سرزمین مقدس می شدن، همشون مشغول به کشاورزی می شدن، مشغول به دامپروری می شدن و اصلا فرصتی برای آموزش تورا نداشتن. بنابراین 40 سال توی بیابون اسرائیل ها بودن که اولا تورا را از مشه ربنو یاد بگیرن، از اون آبی که به زخوت میریام هنوی آبوده استفاده بکنن، از مان بخورن و اینا قدرت‌های فوق‌العاده‌ای به نشاما و جسم اونا میداده که باعث میشده که اینا بتونن تورا را یاد بگیرن. ببینید به صورت عادی تو 40 سال آدم نمیتونه کل تورا را یاد بگیره، ولی اسرائیل ها وقتی تو بیابون بودن با حضور مشه ربنو و از اینکه مان استفاده میکردن و از آبی که به زخوت میریام هنوی آبوده استفاده میکنن، این عقل و خخما، این دانش را پیدا میکنن، این قدرت نشما را پیدا میکنن که تو 40 سال بتونن کل تورای مشه ربنو یاد بگیرن. پس این هم دلیل بعدی که چرا میاد و خدا اسرائیل ها را دور میزنه و مستقیم اونها را وارد سرزمین مقدس نمیکنه. و دلیل آخر این که کنعانی ها وقتی دیدن که اسرائیل ها از مصر بیرون اومدن گفتن که آقا مصر ابرقدرتمون دوره است و اسرائیل ها که تونستن از مصر نجات پیدا بکنن اینا معلومه که خیلی ابرقدرتن و 100% ما حریف اونا نیستیم، اگه بیان به ما حمله بکنن ما نمیتونیم اونها را شکست بدیم. بنابراین کنعانی ها میان تموم خونه ها و اون خوبی هایی که تو کنعان بوده را خراب میکنن و منتظر میشن که اسرائیل ها بیان و میگن که آقا الان ما اینا رو بیایم صحیح و سالم تحویل اینا بدیم که اونا استفاده ببرن، میان همه رو خراب میکنیم. همین کارو کردن، همه رو خراب کردن. 1 سال گذشت، 2 سال گذشت، 3 سال گذشت، دیدن اسرائیل ها نیومدن و دوباره میان از نو سرزمین کنعان آباد میکنن، میسازن تا 40 سال بعد که اسرائیل ها میان و سرزمین کنعان به این شکل تصاحب میکنن. پس این دلایلی بود که ذکر کردیم که چرا حقادش باروخو نمیاد مستقیم اسرائیل ها را وارد سرزمین مقدس بکنه از راه پلیشتیم، بلکه میاد و اونها را دور میزنه و 40 سال تو بیابون بودن و بعد وارد سرزمین مقدس میشن.